اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به بازگشت برخی از دیپلماتان هندی به کابل اطمینان داده است که طالبان امنیت دیپلمات‌های خارجی را برقرار می‌کنند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که آقای متقی روز پنجشنبه از آغاز دوباره حضور دیپلماتیک هند در کابل استقبال کرد.
متقی صاحب به دیپلماتان خارجی خوش آمدید گفت و برایشان اطمینان داد که به امنیت آنها مانند یک سال گذشته توجه خاص صورت می‌گیرد. حکومت جدید در افغانستان برقراری امنیت نمایندگی ها و دیپلماتان خارجی را وظیفه خود می‌داند.
دهلی نو برخی از دیپلماتانش را اخیراً دوباره به کابل فرستاده است. شماری از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگویند که بر اثر سیلاب‌های اخیر در پاکستان با آنها نیز شدیداً آسیب رسیده و هنوز کمک دریافت نکردند. مهاجران افغان مستقر در خشکی نوشار گفتند که 250 خانه آنها در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها ویران شده و تمامی وسایل خانه تخریب گردیدند. بسیاری مناطق افغانستان و پاکستان به تازگی گواه سیلاب‌ها بودند. محکمه در پاکستان ضمانت پیش از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را در قضیه مرتبط با تروریسم دیروز برای دو هفته دیگر تمدید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل عمران خان در این باره گزارش داده است. قبل از این ضمانت پیش از بازداشت صدر اعظم پیشین پاکستان پس از حضور کوتاهی وی در محکمه برای یک هفته تمدید شده بود. با وجود تشدید جنگ در اطراف نیروگاه استهی زپروژیا در جنوب اوکراین، رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز از این نیروگاه دیدن کرد. تأسیسات استهی زپروژیا در کنترل روسیه است. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین گفته که گروسی پس از بازدید از این نیروگاه آنجا را ترک کرد، اما 5 بازرس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به طور موقت و احتمالاً تا فردا شنبه در تأسیسات استهی باقی خواهند ماند. و سریلانکا با پیروزی در برابر بنگلادش به عنوان تیم دوم به مرحله دوم رقابت‌های 20 اووره کرکت جام آسیایی راه یافت. بازی میان سریلانکا و بنگلادش دیشب برگزار شد. پیش از این افغانستان در گروه بی به عنوان تیم اول راهش را به مرحله دوم باز کرده بود. نتیجه بازی هند و پاکستان با هنگ کنگ مشخص خواهد کرد که کدام تیم در مرحله دوم با تیم افغانستان روبرو خواهد شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید مرتکبین جنایت جنگی در حکومت پیشین بدون محاکمه در بیرون از کشور. همزمان محاکمه بین‌المللی جزایی خواهان تصمیم گیری فوری برای اثرگیری تحقیقات در رابطه با جنایت جنگی در افغانستان شده. این محاکمه تا چه حد عملی و ممکن است؟
بله، با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و اتفاق میفته و با استقرار و قوام طالب، برای فعلا زمینه انتقاد از دولت افغانستان عملی به نظر نمی‌رسد.
IOM میگوید بیش از نیم جمعیت افغانستان از فقر رنج میبرند. یکی از متقاضیان کمک:
تاسو ګوره د کور دغه حالت دی،
شما ببینید این وضعیت خانه است. آرد، روغن، بوره و چای، همه چیز چپرکت و بستر را سیل برد.
سیلاب ها بیش از 100,000 تن را در افغانستان متاثر کرده است. در ادامه برنامه میشنوید که مردم از کندی روند توزیع تذکره الکترونیکی شکایت دارند.
نمیدانم چرا ما برای گرفتن این هویت ملی و حق مالکیت با مشکل مواجه هستیم.
و در نیمه دوم برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکارانم یک جا میزبان این برنامه خبری هستیم. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که در ارتباط با جرایم جنگی باید محاکمه میشدند اکنون در بیرون از افغانستان به سر میبرند. او این مطلب را پس از آن ابراز می کند که سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. بیشتر در این گزارش از ستاره فروخ.
به دنبال اظهارات سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی در پیوند به تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان، پاتراشیا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در توییت میگوید شمار زیادی از کسانی که باید محاکمه می شدن یا محاکمه شوند در بریتانیا، کانادا، اروپا، آسیای میانه، امارات متحده عربی و یا کشورهای دیگر به سر می برند. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کریم خان سرانوال محکمه بین‌المللی جزایی در هاگ هالند گفته که درخواست افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات باید رد شود، زیرا به گفته او مقامات در افغانستان برای تامین عدالت در محاکم این کشور تلاش نمی کنند. حکومت مخلوعی افغانستان در ماه مارچ سال 2020 از این محکمه خواسته بود که تحقیقاتش را در مورد جرایم جنگی در این کشور به تعویق بیندازد، زیرا گفته بود که خودش درباره ادعاهای جرایم جنگی تحقیق میکند. سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی در ماه سپتامبر پارسال گفته بودند از محکمه خواستند که به سرگیری تحقیقات در مورد جنایات طالبان و داعش اجازه بدهند. آنها گفتند که قاضیان به بررسی ادعاهای جرایم احتمالی نیروهای افغان و آمریکایی اولویت ندادند. پاتراشیا گاسمن میگوید که حکومت پیشین افغانستان برای تحقیق در مورد ادعاها درباره تخطیهای نظامیان آمریکایی هیچ نوع معلومات و اسناد را شریک نکرده بود.
شما شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که به خاطر جنایت جنگی باید محاکمه میشدند اکنون در بیرون از افغانستان زندگی میکنند. از سوی دیگر سرانوالان محکمه بین‌المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایت جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. سوال در اینجاست که محاکمه مرتکبین تا چه حد عملی و ممکن است، در حالی که طالبان در افغانستان حاکمان، امریکایی ها به کشورشان برگشتند و حکومت پیشین از هم پاشیده. این سوال را از عارف سحر، استاد در پوهنتون شفلید هالام بریتانیا و تحلیلگر امور سیاسی افغان پرسیدم. او گفت
این مسئله یک مسئله خیلی پیچیده است. حالا که طالبان در قدرت آمدن به صورت کامل بعد افغانستان استقرار و قوام پیدا کردند و با توجه به اون ریکارد و گذشته خیلی تاریکی که طالبان در قسمت حقوق بشر و جنایات علیه بشریت داره، و فعلا این امکان وجود نداره که در داخل افغانستان تحقیق صورت بگیره. اما با توجه به این که بخش زیاد از کارمندان با صلابت حکومت قبلی در کشورهای غربی زیست دارن و پسران طالب هم داره در کشورهای غربی رفت آمد میکنن و نیروهای خارجی هم کالا به کشورشون برگشه، ممکنه که این یک فرصت باشد مبنی بر این که بحث تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان سر گرفته شود و یک محکمه با صلابت و با صلاحیت ترتیب داده شود تا بتونه پیگیری این مسئله باشه.
سرانوالان یا سرانوال امی محکمه گفته که درخواست حکومت افغانستان برای تحقیقات از مرتکبین جرایم جنگی باید رد شود، یعنی حکومت قبلی درخواست داده بودند که باید این تحقیقات به تعویق انداخته شود. اثرگیری این تحقیقات در کجا در افغانستان ممکن نیست؟
با توجه به این که طالبان برای فعلا در قدرت قرار دارند و اینا یک بخش مهمی از این مجادلات طول 20 سال بودن و مرتکب این جرم جنایت شدن. به نظر میرسه که برای فعلا زمینه انجام یک تحقیقی که بتونه به نتیجه درست و مثبت منتج شود در افغانستان وجود نداره، کما اینکه در بخش لوجستیک و فراهم آوردن اون بستر سیاسی و حقوقی این تقاضا ممکنه کار شود تا این دیده شود که طالبان اساسا افغانستان به کدام سمت سو حرکت میده. اگر بشه که یک نوع ثبات نسبی هم در افغانستان فراهم شود و این یک پیش شرطی بشه در طرف جامعه جهانی فراروی طالبان مبنی بر گرفتن مشروعیت که اجازه بده که انتقاد در درون افغانستان اتفاق بیفته، ممکنه که یک فرصتی باشد. ولی با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و اتفاق میفته و با استقرار و قوام طالب، برای فعلا زمینه انتقاد در درون افغانستان عملی به نظر نمیرسد.
پتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته که مرتکبین این جرایم در خارج از افغانستان در بیرون از افغانستان است. چگونگی تحقیقات از آنها چه خواهد بود به نظر شما؟
خب با توجه به پرونده های دیگه که ما از کشورهای دیگه داریم، اون فرصت و اون احتمال وجود داره که از اونایی که در افغانستان در این دوران 20 سال مرتکب این جنایات جنگی شدن و برای فعلا در کشورهای غربی پناهنده شدن انتقاد صورت بگیره. اما بستگی به این داره که واقعا این دادگاه بین‌المللی لاحه منابع لازمه و اون امکانات لازمه در اختیار سرانوالان خود قرار میده یا نه. ولی واقع امر اینه که اگر اون تعهد لازم وجود داشته باشد، اگر اون اراده لازم وجود داشته باشد، این کار امکانش هست.
در مورد نیروهای آمریکایی چی؟ به خاطر از اینکه آمریکا سالهای قبل شدیداً مخالف این تحقیقات بوده.
با توجه به اون عمق جرایمی که توسط نیروهای خارجی به سرکردگی آمریکا یا نیروهای آمریکا در افغانستان اتفاق افتاده، خیلی بعید به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا اجازه لازم و تجهیزات یا منابع مالی لازم در اختیار دادگاه بین المللی، خصوصا دادگاه بین لاحه قرار بده. و یک بحث دیگه که ممکنه بر پیشگی این مسئله اضافه کنه، اون قانون نظامی خود ایالات متحده آمریکا است. در بعضی موارد ایالات متحده آمریکا میتونه که مفاد اون قانون در درون کشور خود فعال بسازه و اون میتونه که یک لایه دیگر مبنی بر جلوگیری از این تحقیقات توسط دادگاه بین‌المللی لاحه فراهم کنه. بنابراین احتمال این که سربازان آمریکا توسط دادگاه بین‌المللی، خصوصا دادگاه بین‌المللی لاحه، مورد تحقیق قرار بگیره خیلی خیلی بعید به نظر میرسه.
عارف سحر، استاد پانتون در لندن و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می گوید که بیش از نیم جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های اضطراری هستند. با گفته IOM این افغان‌ها از فقر شدید رنج می‌برند و در زمینه تهیه مواد غذایی با دشواری‌های زیاد روبرو هستند. بیشتر در این گزارش از ستاره فروخ.
سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می گوید که 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک‌های بین‌المللی وابستند. بر اساس گزارش IOM این افراد 59% نفوس افغانستانند. در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد، گفته شده است که از ماه آگوست پارسال، یعنی از زمان حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، تقریبا همه افغانها با فقر روبرو شده و این کشور با فروپاشی اقتصادی سیستماتیک مواجه بوده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته که این فاجعه بشری عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، سوء تغذیه شدید، فرصت‌های معیشتی محدود و آوارگی ناشی از جنگ ایجاد شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در این اواخر در ولایت‌های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در کشور افزوده است. کریم الله یک باشنده ولایت ننگرهار است. او برای رادیو آزادی می گوید که خانواده وی نیز در نتیجه سیلاب ها سخت آسیب دیده و به سرپناه نیاز دارند.
تاسو ګورید کور دغه حالت ده.
شما ببینید این وضعیت خانه است. آرد، روغن، بوره و چای، همه چیز چپرکت و بستر را سیل برد. از مقام های امارت می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند.
IOM در گزارشش همچنان گفته است که مردم در همه 34 ولایت افغانستان به کمک های اضطراری نیاز دارند، زیرا خدمات ابتدایی به شدت متاثر شده، برنامه های انکشافی به حالت تعلیق در آمده است و در نتیجه مشکلات اقتصادی و رویدادهای طبیعی درآمد مردم به طور چشمگیر کاهش یافته است. در گزارش آمده است که در این شرایط سخت، سازمان بین المللی مهاجرت در زمینه رسیدگی به نیازهای بشر دوستانه و کاهش تأثیر رویدادهای طبیعی مانند زلزله ماهی جون به تلاشش ادامه می دهد. ولایت‌های پکتیکا و خوست در ماهی جون گواه زلزله مرگبار بودند. بر اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 1000 نفر جان باختند و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. بر اثر این رویداد صدها خانواده بی خانه شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که طی 12 ماه اخیر کمک های از قبیل مواد غذایی و سرپناه های موقت را به 1,300,000 تن در افغانستان فراهم کرده است. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌ها بیش از 100,000 تن را در افغانستان متاثر کرده است. در همین حال حکومت طالبان میگوید که رویدادهای طبیعی از ماه جون به این طرف در افغانستان میلیاردها دلار خسارات در پی داشته است. بیشترین آسیب به مردم در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های شرقی وارد شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت طالبان میگوید که از ماه جون به این طرف در نتیجه زلزله و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان بیش از 1500 تن جان باخته و 2 میلیارد دلار خسارت مالی وارد شده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، بر اثر سیلاب ها بیش از 110,000 تن در افغانستان آسیب دیدند. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که 56% خسارت مالی ناشی از جاری شدن سیلاب ها در این کشور به باشندگان ولایت های شرقی وارد شده است. در گزارش اوچا آمده است که 14,000 خانه، 161 مکتب، 7 کلینیک صحی، 51 مخزن آب و بیش از 84,000 هکتار زمین زراعتی تخریب شده و اضافه از 7,500 رأس مواشی تلف شده است. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز پنجشنبه در نشست در کابل از جامعه جهانی خواست که با سیلاب زدگان در افغانستان کمک کند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره این نشست به رادیو آزادی بیشتر گفت.
بهرنه چارو ده وزیر مولوی امیرخان متقی په مشری په افغانستان
به رهبری مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در مورد رویدادهای اخیر طبیعی در افغانستان کنفرانس جمع آوری کمک برگزار شد. در این کنفرانس در کنار شماری از وزیران امارت اسلامی افغانستان، نمایندگان سازمان‌های مدد رسان بین المللی، بنیادهای خیر و اداره های ملل متحد اشتراک کرده بودند. سخنرانان تعهد هر نوع کمک را با متضررین حوادث طبیعی سپردند.
حکومت طالبان در گزارش دیروز گفت که در نتیجه زلزله و سیلاب های اخیر در افغانستان 1570 تن جان باخته و بیش از 5840 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش در نتیجه این رویدادهای طبیعی اضافه از 18,000 خانواده مجبور به ترک مناطقشان شدند و در مجموع 1,000,000 خانواده متاثر شدند. زلزله نیرومند در ماه جون بخشای از افغانستان به خصوص ولایت‌های پکتیکا و خوست را شدیداً تکان داد. بیشترین تلفات در این رویداد به باشندگان پکتیکا وارد شد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
همد طول ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
فل نظر و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی،
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه میشنوید.
کمک هایی که تقسیم میشه یا میرسه به این معلمین چری توزیع میکنن؟
این را در پیام های خودتان میشنوید. مرسی کورپ، مؤسسه بین‌المللی کمک رسانی غیر دولتی، در هرات کورس های آموزش عرفوی را ایجاد کرده.
نمیدانم چرا ما برای گرفتن این هویت ملی و حق مالکیت با مشکل مواجه هستیم.
اما پیش از آن، مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپ در هرات برای کاریابی به صدها مرد و زن بیکار، دوره های آموزش عرفوی و ارتقای ظرفیت را راه اندازی کرده است. مسئولان این مؤسسه می گویند که این زنان و مردان پس از فراغت از دوره های 6 ماهه در شهرک صنعتی هرات و برخی نهادهای خصوصی به کار گماشته خواهند شد. در این حال شماری از جوانان که شامل این برنامه شده اند می گویند که از بیکاری نجات یافته و به آیندهشان امیدوارند. شهپور صابر گزارش می دهد.
شکیبای 35 ساله 20 روز می شود که به صنف آموزش قالین بافی در شهر هرات می آید. او مادر 5 دختر و یگانه نان آور خانوادش است. شکیبا می گوید که شوهرش به علت بیماری نمی تواند کار کند. مؤسسه بین المللی مرسی کورپ صنف قالین بافی را به گونه رایگان ایجاد کرده است. شکیبا به رادیو آزادی می گوید که پس از شامل شدن در صنف قالین بافی از بیکاری و خانه نشینی نجات یافته است.
ما بخش قلین بفی ما این آموزش ببینی خیلی خوشحالی. وضعیت ما خرابه، ما این یاد گیریم یک لقمه نونی بتونیم به بچه ها خوب بیاریم.
تقریبا نیمی از 800 تنی که شامل برنامه های فن و حرفه در هرات شدند مردان هستند. میرویس رحیمی 25 ساله یک تن از اشتراک کنندگان این دوره های آموزشی است. او میگوید که با شامل شدن در این برنامه از رفتن به خارج از کشور منصرف شده است.
خیلی خرسند و خوشحال هستم به خاطر از اینکه ما را از بیکاری نجات داد و یک زمینه اشتغال زایی برای جوانان و همسنای ما، هم ردهای ما، هم جوانان فراهم کرد.
مؤسسه بین المللی مرسی کورپ میگوید که پس از پایان دوره های آموزش فن و حرفه برای زنان و مردان شامل این برنامه در شرک صنعتی و سایر نهادهای خصوصی زمینه کار را فراهم می کند. جک برن مسئول مرسی کورپ در افغانستان می گوید که هدف آنان کاریابی برای جوانان و جلوگیری از فرار آنان به بیرون از کشور است.
ما می خواهیم که مهارت ها را برای طولانی مدت بسازیم و این کوتاه مدت نخواهد بود که ناپدید شود. این دوره آموزشی 6 ماهه برای مردان و زنان است و ما آنان را کارمند می سازیم تا وظیفه پیدا کنند. پس از آموختن مهارت های مختلف ما این افراد را می بینیم که کار کنند تا پول به دست بیاورند و خود و خانواده هایشان را حمایت کنند. ما امیدوار هستیم که این برنامه را وسیع تر بسازیم.
800 زن و مرد در هرات در حال شامل برنامه فن و حرفه و ارتقای ظرفیت شدند که در یک سال گذشته میزان بیکاری در افغانستان بسیار بلند رفته است. تقریبا 20 روز پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده که در یک سال حاکمیت طالبان بیشتر از 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته است. پیش از آن اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در ماه ثور امسال اعلام کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان 500 هزار افغان وظایف خود را از دست دادند. بر بنیاد گزارش سیگار میزان بیکاری زنان در 6 ماه نخست سال 2022 21% در مقایسه با سال پیش افزایش یافته است. اکنون دیده شود که در حاکمیت طالبان به زنان شامل در برنامه فن و حرفه و ارتقای ظرفیت مؤسسه مرسی کورپ همانند شکیبا پس از فراغت فرصت کار کردن داده خواهد شد یا خیر. طالبان مثل دور اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 میلادی بسیاری از زنان را از کار محروم کردند.
مقام های اداره احصایه ملی حکومت طالبان می گویند در یک سال گذشته به بیش از 8 میلیون نفر شناسنامه الکترونیکی توزیع کردند. محمد صابر استانگزی معاون ثبت احوال نفوذ این اداره در نشست گزارش دهی سالانه این اداره گفته که آنان در یک سال گذشته توانستند 1,060,000,000 افغانی عاید به دست آورند. اما برخی از متقاضیان شناسنامه الکترونیکی از سری نبودن روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی شکایت دارند و میگویند برای گرفتن این شناسنامه مجبور هستند که ماها منتظر بمانند.
کله چې موږ د دوی سره ستونزه شریکو چې څه شي مشکل دی چې تذکره د عامو خلکو
باشندی ولایت کندهار است که میگوید دو نیم ماه پیش او و خانواده‌اش بایومتریک شدند، اما هنوز هم نتوانستند شناسنامه الکترونیکی دریافت کنند. این شخص که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت تنها افراد میتوانند زودتر شناسنامه بگیرند که شناخت داشته باشند.
کله چې موږ د دوی سره ستونزه شریکو
زمانی که ما مشکل خود را با آنها شریک می کنیم که چرا شناسنامه های مردم عام زود نمی آید، آنها می گویند بیشتر از 600,000 نفر برای شناسنامه های الکترونیک ثبت کردند که بیشترشان VIP هستند. کسانی که پس از من بایومتریک شدند، برای آنها شناسنامه های الکترونیکی داده شدند. نمی دانم چرا ما برای گرفتن این هویت ملی و حق مالکیت با مشکل مواجه هستیم.
یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید مادرش بیمار است و نیاز دارد که برای تداوی او را پاکستان ببرد، اما پس از انتظار زیاد هنوز هم نتوانسته که شناسنامه و پاسپورت بگیرد.
باز دقیق تذکیرو تا پروت ما و کارون روزگارون و طول رانم
دست منتظر شناسنامه هستم. از همه کار ماندیم. مادرم بیمار است و باید به پاکستان ببرم. باید این شناسنامه را بگیرم تا بالاخره از یک طریق پاسپورت هم به دست بیاورم.
مردم در حال مشکلاتشان را با رادیو آزادی مطرح کردند که اداره ملی احصای تحت حاکمیت طالبان میگوید تا یک سال به 8.2 میلیون تن شناسنامه الکترونیکی توزیع کردند. محمد صابر استانگزی معاون ثبت و احوال نفوس این اداره هنگام شریک ساختن دستاوردهای یک ساله ایشان به خبرنگاران گفت در این مدت تنها نام نویسی 177,000 نفر از طریق تیم‌های سیارشان انجام شده است که پس از بایومتریک برایشان شناسنامه توزیع شد.
دیگر زنده چمن و پرگردون حیوادوان تا دی اسلامی امارات لراتک سرا ستن 2,000,000 اولکو و اوازر الکترونیکی تذکیر ویش که دل چه پدیر سرا دی اواد پر کچه طول اتا اشار 2,000,000 الکترونیکی تذکیر اصلی مراحل اویشل سویدی.
اما مقام های این اداره این را نیز میپذیرند که اخیراً روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی کند شده است. به گفته آنها در حال حاضر ماشین ها و پرینتر های شناسنامه های الکترونیکی با مشکلات تکنیکی مواجه است که باید بیرون از کشور ترمیم شود. با این حال آنها افزودند که با کمبود کارت های شناسنامه الکترونیکی مواجه هستند و قرار است روز شنبه اولین محموله آن برسد. روند توزیع و اخذ شناسنامه های الکترونیکی در زمان حکومت جمهوری پیشین آغاز شد که داشتن آن به عنوان سند ملی برای هر افغان لازمی شد.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت هرات مزایم شما به شما فقط خواستم که امی کمک هایی که در امی ولایت تقسیم میشه یا میرسه برای معلمین چری توزیع نمیکنن. اصلا هر نهادی که هست یا هر کشورایی که اینا کمک میدن به افغانستان مخصوصا در این قسمت ها آرد و نمیفهم لوبیا اگر هر چی هست فقط ما که ندیدیم به هر مکتبی اقلا لیستر بگیرن و مو معلم آخی معلم چیکار کنه چی بخوره. خب درسته که همه مردم غریب هم از معلم که یک وقت معاش میده، فکر کنیم شما معاش معلم به برج 4 به 16 و 17 برج 4 نزدیک عید قربان بود که معاش توزیع کرد، هیچ پولی به دست ما نماده، معاشی برای ما داده نشده. خب یه نقصر فکر نمی کنم خدا ناترسا که ما چی بخوریم چی کار کنیم.
تقییستم از داشتی برچی کابل همی کمکای خارجی که می آیا همی به فقیران نمی رسه، کلش همین نماینده ها و وکلا و داردسته هایش میخورن.
مدت 16 سال تحصیل کردم در علم دین، در علم دنیا. معلم بودم، تقاعد کردم. طلا نگرفتم. خدمت در دین و دولت کردم. امید داریم که تقاعد ما را اجرا کنیم. صدای متقاعدین کس گوش نمیکنه. صدای ما را ملل متحد هر جای دیگه که میشنوند صدای ما را برسان.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه در جستجوی گمشده ها تقدیمتان شود، چند خبر مهم را میشنوید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به بازگشت برخی از دیپلماتان هندی به کابل اطمینان داده است که طالبان امنیت دیپلمات‌های خارجی را برقرار می‌کنند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که آقای متقی روز پنجشنبه از آغاز دوباره حضور دیپلماتیک هند در کابل استقبال کرد.
حساب بهرنی و دیپلماتانو ته شرغلاس و وای
متقی صاحب بعد دیپلماتان خارجی خوش آمدید گفت و برایشان اطمینان داد که به امنیت آنها مانند یک سال گذشته توجه خاص صورت میگیرد. حکومت جدید در افغانستان برقراری امنیت نمایندگی ها و دیپلماتان خارجی را وظیفه خود میداند.
دهلی نو برخی از دیپلماتانش را اخیراً دوباره به کابل فرستاده است. شماری از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگویند که بر اثر سیلاب‌های اخیر در پاکستان با آنها نیز شدیداً آسیب رسیده و هنوز کمک دریافت نکردند. مهاجران افغان مستقر در خشکی نوشار گفتند که 250 خانه آنها در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها ویران شده و تمامی وسایل خانه تخریب گردیدند. بسیاری مناطق افغانستان و پاکستان به تازگی گواه سیلاب‌ها بودند. محکمه در پاکستان ضمانت پیش از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را در قضیه مرتبط با تروریسم دیروز برای دو هفته دیگر تمدید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل عمران خان در این باره گزارش داده است. قبل از این ضمانت پیش از بازداشت صدر اعظم پیشین پاکستان پس از حضور کوتاهی وی در محکمه برای یک هفته تمدید شده بود. با وجود تشدید جنگ در اطراف نیروگاه استهی زپروژیا در جنوب اوکراین، رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز از این نیروگاه دیدن کرد. تأسیسات استهی زپروژیا در کنترل روسیه است. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین گفته که گروسی پس از بازدید از این نیروگاه آنجا را ترک کرد، اما 5 بازرس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به طور موقت و احتمالاً تا فردا شنبه در تأسیسات استهی باقی خواهند ماند. و سریلانکا با پیروزی در برابر بنگلادش به عنوان تیم دوم به مرحله دوم رقابت های 20 اوره کرکت جام آسیایی راه یافت. بازی میان سریلانکا و بنگلادش دیشب برگزار شد. پیش از این افغانستان در گروه بی به عنوان تیم اول راهش را به مرحله دوم باز کرده بود. نتیجه بازی هند و پاکستان با هنگ کنگ مشخص خواهد کرد که کدام تیم در مرحله دوم با تیم افغانستان روبرو خواهد شد.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شدگان خوش آمدین. کسانی که در جستجوی گم شده های خود هستند بر شماره تلفن های بین المللی ما تلفن می کنند که از لحاظ مصارف برایشان گران یا قیمت تمام میشه. بنابراین ما هم کوشش کردیم که از طرف خود به کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند تلفن کنیم و با ایشان صحبت بکنیم و صحبتشان را ثبت و نشر نماییم. به هر حال شماره های تلفنی که شما میتونین با او تلفون کنین و صدایتان ثبت کنین به زبان دری، البته یعنی بخش دری برنامه در جستجوی گمشدگان 00-4202-2112-4138 می باشه. بازم میگم 00-4202-2112-4138. شما همچنان می توانین بدون مصرف در شماره های تلفون واتساپ رادیو آزادی هم پیام بگذارید و آن این است 00-4202-2112-4601. تکرار می کنم واتساپ ما 00-4202-2112-4601 در خدمتتان است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به دستان برکران رادیو آزادی و شرمنده. بین زاوش از مستخار یک گم شده دارم به نام نجیب الله جان، پسر استادم میشه قارث به گل حسن، فرزندش نجیب الله جان، مدت 13 روز میشه از مدرسه مفقود شده، 13 ساله جوان است، 12 جز قرآن هم حفظ نموده، از مدرسه ما تیم کیره فرار دادن، جوان سرشم تراش کردگی است، در سرشم در دستارک سفید جالی سفید بسته شده. اینا پدرش شک دو روز میشه که مادرش از شفاخانه میبره، از بچه شهر باشی یادش میره مادرش سرش زفت میه. نجیب جان خودت مشنوی، دوستا و رفقای که مشنوه، لطفا پدر مادرت از پریشانی خلاص جوسات. من قار اسلام الدین شاگرد پدرت میباشم. اینا پدر قارس بگل حسن از ولایت تخار و رسوالی خوجا باهودین چشم برای تو. کسی اگه درباره نجیب الله جان فرزند استاد ما کدام چشم دید و خبری داره، به شماره تماس پدرش 0780-173-660 به این شماره زنگ بزنه، یا به شماره ما 077-10-62-946. هر کسی که درباره از این اطلاعی داره لطفا به فامیلش اطلاع بده. از ولایت تخار و رسوالی خوجا باهودین.
گم شده عزیزی دارین، اگر لطف کنیم یک زنگ بزنیم که من میناش مشخصات رو بگم. ما مردم غریب هستیم، پول نداریم که صحبت کنیم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، میشتم براد
خودت پیام مانده بودی، من از رادیو آزادی ظریف نظر هستم.
آقای ظریف نظر گل پیار، خوشحالم، بخیرم، جان شما جوره.
خودت کدام گم شده داشتی گفتی میخوایی مشخصاتش بگو یا اینجا بگو یا ثبت میشه؟
ما یک گم شده داشتیم 20 سال پیش، 22 سال 23 سال میشه که رفت به ترکمنستان، به نام گل محمد بود، فرزند دین محمد از ولسوالی رباسنگی هرات قریه چلوختر. مدت 20 سال 25 سال میشه که نادرک به ترکمنستان رفته بود. انمی تو اینا دو نفر بودن که رفته بودن، انمی یک نفر از اینا کشته شده بود، یک نفر از اینا می تو زنده می گل محمد نام که این نادرکه. نیازی یک دفعه دیگه زنده بودن دی خبر ازی بیامد، مدت 15-16 سال میشه دیگه میتونه درکه. یک زنی از این مونده و دو تا دختر تا به حال اینا میته به خانه بی سرنوشت نمیتونه نشسته هم اینا. گفتم اگر کدام همکاری چیز شما داشته باشین خدمه های جان ممنون.
از ما یگانه امکان ما اینمی از طریق رادیو آزادی نشر میکنیم، خدا کنه که به گوش گمشده شما در ترکمنستان برسه.
خیر ببینیم زنده با...